دقیقه 44 هم ساسان حسینی یه فرصت رو برای پیکان از دست داد و ضربه چیپش رو حسینی گرفت. در دقیقه 64 بازی پیمان بابایی ارسال زمینی رو از سمت راست با تک درون دروازه قرار داد که به خاطر برخورد با دروازه‌بان پیکان این گل خطا اعلام شد. البته توی همین صحنه هم خود بابایی دچار مصدومیت شد و بعد از بازی از ناحیه چونه 10 تا بخیه خورده بود. نکته جالب توجه برای استقلال حضور ارسلان مطهری از دقیقه 84 توی زمین بود. درصد مالکیت توی این مسابقه 68-32 به سود استقلال بود که نشون دهنده اینه که پیکانیا کامل در لاک دفاعی بودند و بازیکنهای پیکان تقریبا 170 پاس بین هم رد و بدل کردند، در حالی که بیش از 550 پاس موفق برای استقلال توی این بازی ثبت شده. استقلالیا 19 شوت رو هم به سمت دروازه پیکان زدند که فقط 4 تاش داخل چارچوب بوده. دلیل این موضوع هم دقت پایین ضربات و نواخته شدن بعضی از اونا از بیرون محوطه جریمه است، در حالی که 3 تا از 7 شوت پیکانیا داخل چارچوب بوده. با این وجود تعداد شانس گل استقلال 3 و برای پیکان 2 بوده که این آمار مؤید کم زهر بودن حملات پردامنه استقلالی است. در نهایت این بازی بدون گل مساوی شد تا برخی از هواداران ناراضی استقلال شعارهایی رو علیه بازیکن‌ها و کل تیم بدن. استقلال برای دومین بازی متوالیه که توی امر گلزنی ناکامه و همین موضوع هم یکی از علتهای اصلی ناراحتی هوادارای استقلال توی ورزشگاه بود. لازم به ذکره که این مسابقه رو جوز مورای سرمربی سپاهان از نزدیک و داخل ورزشگاه تماشا کرد. ممنون از این که توی این بخش با ما همراه بودید.
ساپینتو سرمربی استقلال:
About the match, the first half we very strong in the game.
نیمه اول خیلی قوی ظاهر شدیم، پرس بالا انجام میدادیم، نمیذاشتیم که بازی کنن. کل نیمه اول کنترل کردیم تیم حریفمون رو. در اوایل بازی شانس ها و فرصت های زیادی رو خلق کردیم. تو بازی های تشکیلی خوب عمل کردیم و باید بسیاری تمام کردن یه تقویت کنیم خودمون رو، گل زدن خودمون رو تقویت کنیم. بازی کردن در مقابل تیمی که اتوبوسی دفاع میکنه ما خیلی سخت، نمیخوام که به بازن منتظر بیرم که با اشتباه کنیم و از اون استفاده کنم. واقعا دوست داشتیم که تو با دست بگیریم و ببریم تو بذاریم توی دروازه.
استراتژی
خوب کار کردن این که ببریم واقعا.
فوتبال از دیس وی شود نات اسکور وی دونت وین.
اگه گل نزنیم نمیبری بازی.
سید مشتبه حسینی سرمربی پیکان:
بازی خیلی سختی بود، بازی جونداری بود. ما نیمه اول با یه استراتژی اومدیم تو زمین که دوست داشتیم از بالاتر دفاع کنیم، یه سری مناطق و هدف گرفته بودیم که بعد از توپ گیری اونجا به اون مناطق برسیم. فکر میکنم کمترین موقعیت رو دادیم روی صحنه اتفاقی، یه موقعیت دادیم به استقلال. در مقابل همون نیمه اول ما دوتا موقعیت خیلی خوب داشتیم، میتونستیم نیمه اول به گل برسیم. خب دروازه‌بان اون یه سیو خیلی خوب داشت. نیمه دوم با توجه به فشاری که اون تیم میخواست بیاره ما سعی کردیم تغییر روش بدیم، پرس تیممون و دفاع تیممون رو یه مقدار بردیم عقب‌تر. فکر میکنم تو طول 50 دقیقه نیمه دوم هیچ موقعیتی به تیم خوب استقلال ندادیم. حتی تو اون فعل و انفعالاتی که اون 5-6 دقیقه آخر بازی اتفاق افتاد میتونستیم به گل برسیم که دروازه‌بان اونا دوباره یه سیو خیلی خوب داشت. بازی خیلی خوبی بود، ما با تهران برنامه خیلی خوبی وارد زمین شدیم، خدا رو شکر به خواستمون رسیدیم. جا داره از زحمت بچه‌هامون تشکر کنم که واقعا پرتلاش و قوی و خوب مقابل همچین تیم پرمهره و خوبی ظاهر شدن تو استادیوم آزادی و به همشون خسته نباشید.
خب میخوایم مفصل در مورد بازی استقلال و پیکان صحبت بکنیم. چرا میگم مفصل؟ چون در انتهای بازی اعتراض هواداران به بازیکنان رو شاهد بودیم و البته شعارهایی که داده شد و نقدهایی که نسبت به ساپینتو مطرح شده، اینکه چرا نمیتونه از این تعداد مهاجم خوب بازی بگیره، عدم تعادل در یارگیری استقلالای وجود داشته یا نه. یک به یک این دلایل رو با آقای سید صالحی بررسی خواهیم کرد. نظر شما در مورد این مسابقه چیه؟ پیکان طبیعی بود که با توجه به سن و سال و تجربه بازیکنانش و البته استقلال و هوادارانش بیاد یه بازی بستر رو به نمایش بذاره. یعنی انتظاری که از پیکان میرفت همین بود، اما آیا انتظاری که از استقلال میرفت هم همین بود؟
آقای کاظم‌زاده، شما وقتی به نفرات تیم پیکان نگاه میکنی دو یا سه بازیکنشون توی لیگ برتر ما بازی کردن، 8 تا 7 تا بازیکناشون شاید سال اول دومشون در لیگ برتر ما. باید یه تبریک مشتاق حسینی بگیم به مجموعه پیکان بگیم که چقدر با برنامه، نمیگم بسته بازی کردن، من میگم با برنامه بازی کردن، میدونستن چجوری بازی بکنن. وقتی که استقلال حمله میکرد دفاع چپ و راستشون افکای کناری هم جمع میشد. مشتاق حسینی تو مکتب بانگ ملی فوتبال بازی کرده، یاد کنم از آقای رحیم میراخوری که سیستم دفاعی و 4-4-2 رو حرکات ترکیبی و خیلی مسائل ما تو مکتب بانگ ملی ایجاد میکردن و به نظر من کاملا نشون داده مربی با تجربه با این تیم فکر مونم که کمترین هزینه ها رو تیم آقای حسینی انجام داده چقدر خوب و برنامه است که شما رمضانی رو نگاه میکنی، طاهر رو نگاه میکنی، جهانبخش رو نگاه میکنی، سامان فلاد 2 سال داره تو لیگ برتر بازی میکنه، جوان 22 سال 21 سالش
بود، بزرگ این فصل دنبالش بودن،
خیلی بازیکن خوبی. بعد استقلال میاد چجوری بازی میکنه؟ میاد مثلا پاس بلند میده مثلا رو سر سامان فلاد، من کسی میتونه آقای ساپینتو سر بزنه؟ شما مهاجم بلند که نداری که. میخوام به شما بگم که پیکان رو باید بهشون تبریک بگین، خیلی خوب برنامه بازی کردن، بازی به بازی بغیر از بازی مثل کرمانشون بقیه بازیاشون خیلی مقتدرانه فوتبال بازی کردن و این تیم نشون داد که آکادمی کار کردن، برنامه ریزی کردن که آقای دکتر محمدی، دیگر عزیزان، آقای عطابخش و خیلی دیگه اومدن کار کردن، سیامک رحیم‌پور، ناصر دهخان اینا که تو پایه فوتبالشون کار کردن و خیلی از مربیایی که تو اون سطح کار کردن بازیکن پایه رو آوردن این تیمو شکل دادن، الان دارن خوب میرن جلو. باید تبریک گفت، ما باید همین باشگاهمون این کارو بکنن، پایه‌ها بیارن، بازیکن جوینام آوردن، الان ساسان حسینی آوردن، ساسان حسینی که خود مشتاق حسینی رو کرده بود، اونم میتونه بهشون کمک کنه. اما استقلال تغییرات زیادی داره، محبی آقای ساپینتو آماده بازی نیست، قائدی توی بدنسازی شما نبوده، اون شرایط ایدئال نداره، شاید جلو ملوان اومد حرکتو انجام بده.
و جالبه در مورد مهدی قائدی الان داره صحبت می‌کنه، مهدی قائدی بازی‌هایی که تعویضی اومد اثرگذارتر بود از بازی که الان
این بازیکن‌ها باید این شکل داشته باشن. شما نگاه کنین چقدر تغییرات داره. یامگا آقای ساپینتو بازیکنی هستش که در گوش راست به عنوان مهاجم تاثیرگذاری بیشتری داره، خب این نشون میده که هنوز تیمشو پیدا نکرده. و کنار زمین خیلی باید آرامش به این تیم بده. این تیم قهرمان بلا منازعه سال گذشته بوده که بیشترین افتخاراتو داشته با فراد مجیدی. باید در کنار زمین تهیج هم میکنه، تهیج مثبت داوری، این تاثیر میذاره رو بازیکن‌های شما. روزبه چشمی در کنار میتیپور و رضاوند گذاشته، رضاوند رفته به رفته میتونه تاثیر گذار بشه. تغییرات زیادی داره، سلمانی، جلالی از این ور یامگارو میذاره تو خط حملهش، بازیکنان اون حاشیه امنیتو نداره.
یامگارو چطور میبینید؟ یامگا اومده الان
نمیتونه اونجا دفارس. ما سال گذشتم با آقای مجیدی تو همین برنامه صحبت کردیم، گفتیم آقای مجیدی این بازیکن جلوه، اگر این بازیکن جلو بزنین موفق تره. زوج‌سازی‌ها که الان پرسپولیس رو انداخته استقلال نداره، چپش جلالی تا حدودی خوب اضافه میشه، این بازیکن‌ها باید اون شکل شمالی خوبش رو ببینن. الان سجاد شهبازاده نمیدونه فیکس، اون حاشیه اهمیتو نداره، بابایی همینجور، باید بهتر از این شکل بگیره. و این نکته‌ای که در استقلال هست، من فکر میکنم که باید یه مربی کنار آقای ساپینتو قرار بگیره که حرف شنوایی ازش بشه، مربی که این تیمو بشناسه، این تیمو بتونه اون کوچینگ خوب انجام بده.
خسرو ایدری تونسته این کارو بکنه،
خسرو ایدری بازیکن خوبی بوده اما تو مربیگری به نظر من اون سابقه لازمو نداره. باید به نظر من مربی باشه که کنار آقای ساپینتو گوش کنه به حرفش. من فکر نمی‌کنم حرف کسی گوش بکنه، یعنی این مربی با اون شرایطی که داره شرایطش اونگونه نیست و برای اینکه استقلال بتونه کیفیت لازم رو داشته باشه و هفته به هفته بهتر بشه، شما 500 تا پاس بده، وقتی گل نزنی که نمیتونی موفق بشی حافظ جان. و نه اینکه حیدری یا مربیای دیگه نتونستن تاثیر گذارشن، این مربی با این هیجانی که داره تمرکزش کنار زمین از دست میده. چند تا تغییر شما دیدین در خط حمله داشته؟ سجاد شهبازاده، ارسلان مطهری، حالا چیکار بکنیم؟ پاس بلند بدیم ببریم به کنار، با حوصله بازی بکنیم؟ شما هر چی زدین سامان فلا زد، دفاعی اونا زدن. پس تفکر تاکتیکی شاید عوض بکنه، نسبت به بازی گذشتهش مالکیت توپش خوبه، ولی اینجوری تا صبح بازی میکردن گل نمیزدن.
چقدر تنوع تاکتیکی میبینی تو استقلال؟
به نظر من
ما ارسال‌های زیادی از استقلال دیدیم، یک کیفیت ارسال در چه اندازه‌ای بود؟ بله. دو چقدر تنوع تاکتیکی بود؟
ببینید بازیکناشون شما سال گذشته به یه ثبات تاکتیکی رسیده بودن، نفراتشون در خط جلو مشخص بود، یعنی شما اون ستای جلو حسین زاده، یامگا، یسه بازی میکرد یا آرمان رمضانی بازی میکرد، فراد میدونه سعی اینو چجوری کار بگیره، شناخته بود اینا رو. این مربی تا تاون داره میدن 5 6 تا بازی 7 تا بازی اون شکل تیمشو بده کنه. یه ترکیب ثابت، متاسفانه سپاهان هم اینجوره، باید به اون ترکیب ثابت برسن و تا به اون ترکیب ثابت نرسن دچار مشکل خواهد شد. مهری بازی میکنه، همه رو بازی داده نیک
مهری. البته این بازی بازیکن بدی نبود، یعنی جز عملکردهای خوب این چند وقت اخیر
خوب بازیکنای خوبی داره. من میگم استقلال میتیپور رو تو فرم ایدئال ندیدیم، یامگار تو فرم ایدئال ندیدیم.
باید نقدی که به استقلال میشه بابت نگرفتن بازی سازو چقدر باش موافقی داری؟ بازی ساز صرفا یا فک وسط باید باشه یا نه قائدی الان محبی مهدی پور اینا میتونن بازی سازی
بازیکن بازی سازا در کنارام دارن بازی میکنن، با حرکاتشون از کنارا میان فضا رو باز میکنن. این نیست که شما بگیم یه پلی میکر وسط زمین داره، مگر رضاوند بازیکن کمیه تو پاس دادن. اون شرایطشون تو فاز حمله باید برتری عددی بدیم ندارن. بازیکنایی که مثلا شما دی میتی بور از وسط زمین گل 3 امتیاز زد فصل گذشته به فولاد، ما اینو نمیبینیم تو استقلال. وقتی شما تیمت داره اتوبوسی به قول خودشون بازی میکنه، یکی از راه رسیدن به گل ضربات ایسکاییه. کدوم ایسکایی خوب زدن؟ نه کورنل خوب زدن، کدوم شوتو زدن؟ شما شوت زدن میتونه کارو در بیاره.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. شنوندگان محترم، رفته رفته نزدیک میشیم به لحظات روحانی و روح بخش اذان مغرب به افق تهران. با ما هم باشید. يا حي يا قيوم. گلبانگ اذان مغرب به افق تهران از رادیو ورزش. مؤذن استاد حسین صبح دل.
حیالا
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
آرزو میکنم طاعات و عبادات شما شنوندگان محترم مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه. خیلی متشکرم از همراهیتون با رادیو ورزش و برنامه همگام با لیگ. در لحظات پایانی این برنامه همراه شما هستیم و میخواییم بررسی بکنیم عملکرد موعود بنیادی فر داور بازی استقلال و پیکان رو با آقای یزدانی کارشناس داوری برنامه. آقای یزدانی در خدمت شما هستیم.
خواهی
شما
جانب کازم زده گروه داوری همینطور فرمودیم بنیادی فر به کمک آقای نجفی، آقای سخندان و بهروزی رضایت این بازی رو انجام دادن. دو مورد اصلی دقیقه 53-63 داشتن، البته دقیقه 70 هم بود. حالا عرض میکنم دقیقه 53 اون جریان برخورد به دست بازیکن مدافع بود. بعد عرض کنم که با توجه به اینکه دست داخل بدن بودش، اما به کمک همان دست و مچی که آورد به سمت توپ و توپ رو کنترل کرد، خطای هند صورت گرفت و باعث حتی اعلام خطا و ضربه پنالتی استقلال.
جزء اون دست از کارشناسانی هستید که معتقد به خطای پنالتی؟
ببینید قطعا قانون داره میگه اگر توپ به سمت دست به سمت توپ بیاد و باش بازی بشه، خطای هند صورت گرفته. اون زمان هم ایشون حالا ناخودآگاه باشه، اما کنترل توپ رو با دستش انجام داد، با توجه به سمت توپ رفت و باعث خطای هند و ضربه پنالتی اعلام میشد به نفع تیم استقلال. اما دقیقه 63 جمال کاظم‌زاده ابطال گل به توسط داور کاملا درست بود، به این دلیل که عرض میکنم. ببینید ما فارغ از این که توپ رو دروازه‌بان در اختیار دارد یا ندارد، من این رو در عرض میکنم، تکلی که مهاجم استقلال بست برای زدن توپ تکل خطرناکی بود، احتمال آسیب رسوندن به بازیکن بود و همینطور از قسمت نرم ران بازیکن استقلال برخورد کرد به سر بازیکن پیکان و خود تکل خطا محسوب میشه. فارغ از هر گونه چیز دیگه، یعنی اگر اون توپ هم گل میشد خطای بازیکن.
بعد یه نکته، الان یه سری تصاویر هست که حالا میگه این نکته که شما گفتید رو من شنیدم، یاد گرفتم، پذیرفتم، بذاریمش کنار. یه نکته دیگه رو میخوام مطرح بکنم، حضرت علی در موردش توضیح بفرمایید. اگر توپ از دستان دروازه‌بان رها بشه ولی یه دستش روی توپ باشه، مالکیت با دروازه‌بانه؟
مالکیت 100% به عهده دروازه‌بانه.
خب این چون فکر کنم چنین اتفاقی افتاد، یعنی یه دست دروازه‌بان پیکان رو توپ بود موقعی که توپ اول گرفت،
اصلا مالکیت دروازه‌بان 100% بود رو اون توپ. من الان اومدم بازش کردم، اصلا گفتم فارغ از اون که دروازه‌بان مالک باشه یا نباشه، اون نوعی که تک اومده 100% خطات، نه اینجا وسط زمین هم همینطور توپ رو نزنه، اما نوع تکلش خطات باید خطا. تازه اگر خدای نکرده با روی زانو، قسمت سخت زانو به سر بازیکن میخورد، احتمال صدمات بعدی رو داری، ضمنه که اخراجش با شدت بیشتر 100% بود. بله. من جسارتا این رو تأکید دارم.
معتقدید برخورد توپ به دست بازیکن پیکان که فکر کنم سامان فلاح هم بود، باید پنالتی اعلام میشد و حرکتی که روی محمد ناصری دروازه‌بان پیکان انجام شد خطا بود و مردود شدن گل درسته؟
علیرغم اینکه تساوی امرو اومده بود، کمکدار داره حرکت میکنه سمت کمک.
آره اینو باشگاه استقلال هم منتشر کرده بود و به همین خاطر شکایت هم کرده به خاطر این
نه نه، تعیین کننده اونجا نیست، کمک کننده هست، حرف آخر رو داور میزنه. ببینید من جسارتا یه توضیح میدونم، وقت ندارید من کوتاه عرض میکنم. ببینید تو این چیزای سیستم رادیویی که دارن اصطلاحات کوتاه دارن، خطا خطا خطا، آفساید آفساید، یعنی با کوتاه با هم دیگه همکاری دارن. اینجا این همکاری نبود که کمک داور سر جاش بیاد.
شما معتقدید کمک داور تو این صحنه اشتباه کرد؟ داور تصحیح
شد. نه هیچ، کمک داور روش چون اعلام نشده بود کار خودش رو کرد.
واقعا دید داشت کمک داور، از داور زاویه‌اش بهتر بود.
به اون نوع تکلی که تو محوطه 5.5 برای داوره آیه کاظم‌زاده. اون تکلی که مگر اینکه فیفا میگی که شما دید بهتری نسبت به داور داشته باشید، اونجا کمکش کنید.
اونجا دید بهتری نسبت به داور نداشت؟
نه اونجا نمیتونست داشته باشه. نوع تکلش خیلی تکل خطرناکی بود، ضمن اینکه اون معلوم برای کمک نبودش که آیا مالکیت داشته یا نداشته، ضمن اینکه داور تعیین کننده است اونجا. کمک میتونه کنه، اما اونجا که 100% مطمئن باشه که کمک میتونه کنه. بله. اما اگر شرط ضروری باشه، اون حرکتشو کرد، اون کمک کننده نیست، تعیین کننده نیست، آخرش داوره که تایید میکنه کار کمک رو. من جسارتا اینو میگم که تو فوتبال این حرکت هست. من یه دقیقه 70 هم یه اتفاقی افتاد، بازیکن استقلال معتقد بودن که بازیکن پیکان سر موقعیت آشکار گل انجام دادن روی بازیکن استقلال شهباززاده. من باید عرض کنم هیچ خطایی صورت نگرفت، تصمیم داور به ادامه بازی درست بود. ضمن اینکه تو این بازی هم بازی قبل رو عرض کردم، داوران ما رفتار تحکمی نداشته باشن، رفتار غیر مسئولانه نداشته باشن. هر چی رفتار مسئولانه داشته باشن، ارتباط دوستانه بین بازیکن داور طوری میشه که قضاوت بهتری رو و با آرامش بیشتری رو خواهند داشت.
خیلی متشکرم از شما آقای یزدانی عزیز، براتون آرزوی موفقیت میکنم تا هفته آینده. با شما خداحافظی.
خیلی لطف کردین، سپاسگزارم، تشکر میکنم،
شبتون بخیر، خدا نگهدار.
صنعت نفت آبادان، نفت مسجد سلیمان. تیم رضا مهاجری هم خوب بازی میکنه، هم خوب گل میزنه و هم خوب میبره. دو تیم نفتی در دو مسیر متفاوت.
با من علی ترکمانپری و گزارشی از خلاصه بازی صنعت نفت آبادان و نفت مسجد سلیمان همراه باشید. دوشنبه 14 شهریور ماه در خلال برگزاری هفته پنجم مسابقات لیگ برتر در ورزشگاه تختی آبادان، شاهد برگزاری دربی نفتی های لیگ برتر بودیم. مسابقه‌ای که در پایان اون صنعت نفت آبادان نتیجه رو به میهمان خودش یعنی نفت مسجد سلیمان 2-1 واگذار کرد. این بازی که با میل هجومی بالای صنعت نفت آبادان شروع شد، به گل زود هنگام این تیم هم منجر شد. در دقیقه 19 میرجوان از پشت محوطه به ممیزاده پاس داد و این بازیکن بعد از پا عوض کردن با شوتی زیبا از بین سه مدافع دروازه حریف رو باز کرد. در ادامه این نیمه نفت مسجد سلیمان فشار زیادی رو روی دروازه میزبانش آورد، اما نتونست گل خورده رو جبران کنه. در نیمه دوم تیم مهاجم نفت مسجد سلیمان بود و شاگردان رضا مهاجری نمی‌خواستن دست خالی زمین بازی رو ترک کنند. در نهایت در دقیقه 65 ارسال اسماعیل بابایی از سمت چپ با ضربه سر محمد خرم حسینی همراه شد و دهقانی با شوت محکم و دقیق پای چپ خودش دروازه مرادیان رو باز کرد و حساب کار 1-1 برابر شد. 10 دقیقه بعد پیمان میری بازیکن تعویضی نفت مسجد سلیمان در محوطه جریمه حریف سرنگون شد تا داور نقطه پنالتی رو نشون بده و پیمان رنجبری پشت این ضربه پنالتی قرار گرفت و با فریب احسان مرادیان کامبک تیمش رو کامل کرد و نفت مسجد سلیمان 2-1 پیش افتاد. در ادامه تلاش‌های صنعت نفت برای فرار از شکست خانگی نتیجه نداد و بازی با همین نتیجه تموم شد. شاگردان مهاجری با این برد 8 امتیازی شدن و همچنان در نیمه بالای جدول قرار گرفتند. صنعت نفت آبادان هم بعد از سومین باخت این فصلش با 4 امتیاز در رتبه 14 ایستاد. اتفاق ویژه‌ای که در پایان این مسابقه تداوم داشت، حضور نفت مسجد سلیمان در بین تیم‌های بالانشین جدوله.
شما با همگام با لیگ همراه هستید.
شبتون بخیر، ممنونم از همراهیتون با برنامه همگام با لیگ. یه بار دیگه موضوع برنامه رو خیلی سریع بگم، در لحظات پایانی همچنان میتونید نظرتون رو ثبت بکنید. به نظر شما تیم ملی ایران بهتر بود و کدام مربی به جام جهانی بره؟ 1 اسکوچیچ، 2 کیروش که الان داره میره. فقط عدد خواهش میکنم، عدد گزینه مورد نظرتون رو به 30306 پیامک کنید تا لحظات دیگه هم نتیجه نهایی رو خدمتتون اعلام میکنم. لطفاً فقط عدد بفرستید، متشکرم. آقای سید صالحی،
وقت نداری، من یه توضیح سریع بدم. خدا قوت بعد بگیم به مسئولین مسجد سلیمان که یه دفعه اومدن یه کار درستی انجام دادن. ثبات آقا نتیجه میده، آقایون نتیجه میده. حضور مهاجری وقتی تیم و نگرداش باش قرارداد بستن، بازیکنای خوبی گرفتن. حضور عقیل کعبی، رضا دهقانی، پیمان رنجبری، بابایی، شنانی رو بازیکن تاثیرگذاری هستن در قالب بازیکنایی که مثل مقتدایی، دلقاقله، مجدمی رو بازیکنایی بودن، میری، سید پیمان میری که خیلی تاثیرگذار بازی کرد، فوق العاده دارن کار میکنن. صنعت نفتم بازیکن جوان و جوینامی داره در کنار بازیکن با تجربه، اما آی پرکاست با این شکل شمال کار زیادی داره.
خیلی متشکرم. به پایان برنامه رسیدیم. من خیلی سریع نتیجه نظرسنجی رو اعلام بکنم که جامعه آماریش تقریبا نه رد کرد، اصلا بیش از 2500 نفر در نظرسنجی ما شرکت کردن. در نهایت 41% به کارلوس کیروش و 59% به دراگان اسکوچیچ رای دادن. این نظر مخاطبان برنامه همگام با لیگ بود. آقای سید صالحی عزیز، صحبت پایانی؟
خواهش می‌کنم از این وقتی من دادم کمی تشکر.
سپاسگزارم و تشکر می‌کنم از همه همکارانم، احمد طاهری تهیه کننده و سردبیر، سیامک عزیزم صدا بردار، احمد فرزی نازنین در بخش هماهنگی و همه رفقایی که تو ساخت این برنامه ما رو کمک کردن که تعدادشون خیلی خیلی زیاد هم هست. سپاسگزار، شبتون بخیر، خداحافظ.
دبر این دیدار آغاز میشه. حالا این پرش زیبا رو میبینیم که اتار کنه حرکت میکنه، با ستار رو حذف میکنه، وارد محبت مهد پرش میشه. چه میکنه این مهد پرش؟ چه ارزو رو با کیفیت لولش میکنه. به به، چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل. چه گل قشنگی داره این پرش. تو مهد پرش همیشه مشتری برنده میشه.
صد دفع مهد پرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از استراحت رمپارس.
با خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، هر خانواده میتونه برنده جایزه 300 میلیون تومانی باشه. هر نفر 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و حداکثر یک خانواده 6 نفره معادل 300 میلیون تومان.